سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. اردوی اسرائیل اعلام کرد که امروز با حملات هوایی رهبری ارشد گروه حماس را در شهر دوحه پایتخت قطر هدف قرار داده. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیثیت گروه تروریستی میشناسند. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر این حمله را به شدت نکوهش کرده، آن را نقض آشکار همه قوانین بین المللی خوانده. آنتونیو گوتریش سرمشی سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرده، آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر خوانده. اگرچه در آغاز اسرائیل به محل حملات اشاره نکرده بود، اما بعد دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در اعلامیه گفت که این حمله را به تنهایی و به گونه مستقل انجام دادند. در اعلامیه اردوی اسرائیل گفته شده افرادی که امروز هدف قرار گرفتند سالها حماس را رهبری میکردند و به شکل مستقیم مسئول حمله 7 اکتبر سال 2023 بر خاک اسرائیل بودند. حمله ای که در آن حدود 1200 تن کشته و 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. این حمله باعث آن شد تا اسرائیل حملات گسترده و شدید را بر نوار غزه آغاز کند. سازمان ملل متحد حدود 140 میلیون دلار کمک اضطراری را برای آسیب دیدگان زلزله در افغانستان تقاضا کرده. خبرگزاری رویترز از قول اندریکا راتواتی، اما هماهنگ‌کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یاوچا گفته، این لحظه است که جامعه جهانی باید با تأمل عمیق نسبت به مردم همدردی نشان دهد که قبلا نیز رنج را متحمل شدند. در اثر زلزله 31 اگست در شرق افغانستان بیش از 2200 تن کشته و بیش از 3600 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی طالبان در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه میگویند که عصر دیروز در اثر انفجار مواد منفجره در قریه نواباد 7 عضو یک خانواده به شمول 5 کودک کشته شدند. با گفته مقامات انفجار در یک منزل مسکونی رخ داد، اما هنوز روشن نیست که چرا مواد منفجره در آنجا موجود بوده. با گفته مؤسسات ماین پاکی در افغانستان، ماین ها و بقایای مواد انفجاری جنگ ها هر ماه جان ده ها تن را در افغانستان می گیرد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه جمهوری مخلوع افغانستان که در حال حاضر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی می کنند، به مناسبت 24 مین سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود در اعلامیه های جداگانه از او و مبارزهش بزرگداشت به عمل آوردند. احمد شاه مسعود در 9 سپتامبر 2001 در اثر حمله انتحاری در خواجه بهاءالدین ولایت تخار کشته شد. حکومت جمهوری مخلوع افغانستان لقب قهرمانی ملی را به احمد شاه مسعود داده و 9 سپتامبر را به حیث رخصتی عمومی و آغاز هفته شهید نامگذاری کرده بود. اما پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 4 سال گذشته از این روز به گونه رسمی یاد بود به عمل نمی آید. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایالت پنجاب پاکستان میگوید که در 24 ساعت گذشته بیش از 122 هزار تن به دلیل سرازیر شدن سیلاب ها از شهر جلالپور پیروالا در شرق این ایالت خارج شدند. عرفان علی همچنین گفته که از چند هفته به این سو حدود 2.2 میلیون تن در پنجاب به دلیل بارندگی های شدید و رهاسازی آب بندها از جانب هند مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در جریان 3 هفته گذشته در نتیجه سیلاب‌ها در ایالت پنجاب پاکستان ده‌ها تن کشته و حدود 4000 قریه و شهر کوچک زیر آب شده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد از احتمال شیوع بیماری کولرا در مناطق آسیب دیده از زلزله در کنر ابراز نگرانی کرده.
پسر من مریض است، اسهال است و در وجودش دانه برآمده است. ما هیچ چیزی نداریم. اینجا نه آب است نه تشنا.
از یک متخصص امراض ساری هم میشنوید.
بیماری های کلینیک پس از زلزله میتوانند به وجود بیان. چند دسته است. اول بیماری های هستند که باز باعث منتقل شدن آب غذا به وجود میاد، مثل اسهال عفونی، کولرا، مغرقه، هپاتیت ای و ای.
شماره از افغانهای عودت کننده به افغانستان میگویند که با مشکلات جدی بشری روبرو هستند.
خیمه زندگی میکنیم، نان صبح ما داشته باشیم، نان چاشت نداریم، نان چاشت داشته باشیم، شب نداریم، نمیت مشکلات هست دیگه.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور اوکراین میگوید که 20 فرد ملکی در اثر یک حمله هوایی روسیه در شرق این کشور کشته شدند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد از احتمال شیوع بیماری کولرا در مناطق زلزله زده در ولایت کنر ابراز نگرانی کرده. یک مقام ارشد دفتر هماهنگی امور بشری این سازمان یا اوچا روز دوشنبه در یک نشست خبری آنلاین گفت که حدود 92% زلزله زده ها در کمپ های ایجاد شده و در فضای آزاد رفع حاجت می کنند که این کار تهدید شیوع بیماری کولرا را بیشتر می سازد. در این حال شماره از زلزله زدگان می گویند که علاوه بر سرپناه با مشکلات نبود آب پاک آشامیدنی و یک سیستم منظم برای رفع حاجت روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که نبود آب پاک، عدم توجه به موضوع صحت و رفع حاجت در فضای باز، خطر شیوع بیماری کولرا و وبا را در مناطق زلزله زده ولایت کنر افزایش داده است. شانن اوهیرا رئیس استراتژی و هماهنگی اوچا در یک جلسه آنلاین ملل متحد روز دوشنبه 8 سپتامبر با ابراز نگرانی در این مورد گفت:
وضعیت در این منطقه بسیار خراب است. برخی از خانواده ها در خیمه ها زندگی می کنند و بسیاری دیگر بدون خیمه در معرض باد و باران قرار دارند. آب پاک و توجه به صحتشان وجود ندارد. با توجه به اینکه در این منطقه شیوع کولرا وجود داشت، ارزیابی های ابتدایی ما نشان می دهد که 92% آسیب دیدگان زلزله در فضای باز رفع حاجت می کنند. بنابراین می توانیم بگوییم که احتمال شیوع کولرا یک نگرانی جدی است.
و همچنان گفت که ساحه کاملا تخریب شده است و بسیاری از قربانیان چندین عضو خانواده خود را از دست دادند، که این امر آنها را از نظر ذهنی آسیب پذیر کرده و نیاز به درمان روانی دوامدار دارند. او همچنین گفت که بسیاری از زنان و کودکان اسوء تغذیه رنج میبرند در حالی که تیم های صحی در برخی مناطق فعالیت میکنند، اما او تاکید کرده که نیاز است تا این بخش به صورت عاجل گسترش داده شود. در همین حال شماری از خانواده های آسیب دیده از زلزله که اکنون مناطق ویران شده شان را ترک کرده و زیر خیمه در ولسوالی خاص کنر به سر میبرند میگویند که کودکانشان بیمارند و هیچ امکانات غیر از خیمه برایشان فراهم نشده است. یک زن آسیب دیده از زلزله که نخواست نامش در این گزارش نشر شود با رادیو آزادی گفت:
پسر من مریض است، اسهال است و در وجودش دانه برآمده است. ما هیچ چیزی نداریم، اینجا نه آب است نه تشنا. ما اینجا در این بی‌نظمی در زیر خیمه به سر میبریم، هیچ چیز نداریم.
این زن میگوید که 6 ماه باردار است و در اثر این زلزله زخمی شده است، اما به دلیل نبود دکتر زن با مشکلات مواجه است. زن دیگری که در همین کمپ زندگی میکند نیز مشکل مشابه دارد. او که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت:
ما نه تشناب داریم، نه آب، نه پیاله، نه دولاب برای وضو و نه جای نماز. به بسیار مشکل از مناطق خود بیرون شدیم. حتی یک چادر هم به سر خود نداشتیم. فقط تر خود را نجات دادیم.
این در حالی است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA با تاریخ 8 سپتامبر با نشر اعلامیه گفت که بیش از نیم از قربانیان زلزله مرگبار کنر را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این نهاد گفته است که زنان و کودکان آسیب دیده از این زلزله به شدت زخمی شدند و به کمک‌های فوری و روانی نیاز دارند. در این اعلامیه آمده است که هنوز وسعت کامل این فاجعه مشخص نیست، زیرا برخی از مناطق آسیب دیده دور افتاده بوده که به دلیل عدم دسترسی تا حال ارزیابی نشدند. در حالی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان بلند گفته شده است، یافته های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از 11,000 زن حامله نیز از این زلزله آسیب دیدند. پیش از این سازمان جهانی صحت از حکومت طالبان خواست که محدودیت ها بر فعالیت زنان امداد رسان را پایان دهد تا کمک های صحی عاجل به زنان آسیب دیده برسد. خبرگزاری رویترز به نقل از دکتر مکتا شرما معاون نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان گفته است که 90% کارکنان صحی در مناطق زلزله زده مردان هستند و 10% را زنان تشکیل می دهند که دکتران متخصص نه، بلکه اکثرا نرس ها و قابله ها هستند. او گفت که زنان تمایل به تعامل با دکتر مرد نداشته و در نتیجه هزاران بیمار زن بدون درمان باقی ماندند. این در حالی است که حکومت طالبان روز یک شنبه از پایان عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده خبر داده و گفته است که پس از این تمام توجه خود را روی کمک به آسیب دیدگان زلزله تمرکز کرده است. زلزله با شدت 1.6 درجه ریشتر نوقت 31 آگست با شمول کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان را تکان داد که خسارات مالی و جانی زیاد را به مردم این ولایت ها وارد کرد. حکومت طالبان گفته است که در 4 ولایت شرقی، کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بیش از 2200 نفر کشتن، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شده است. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به زلزله زدگان این مناطق کمک اضطراری نزدیک به 140 میلیون دلار درخواست کرده است.
شنیدید که سازمان ملل متحد از احتمال شیوع بیماری کولرا در مناطق زلزله زده در ولایت کنر ابراز نگرانی کرده. در این مورد با دکتر مسیح قدیر متخصص بیماری های ساری صحبت داشتم. نخست در مورد احتمال شیوع بیماری های ساری در بین آسیب دیدگان زلزله پرسیدم.
پس از زلزله چون شرایط محیطی تغییر میکنه و آسیب میبینه، منابع آب آلوده میشه، خانه از بین میره، بی خانمانی به وجود میاد، تراکم جمعیت در یک سال زیاد میشه و علت نبودن سرپناه و خدمات بهداشتی ابتدایی مختل میشه. تمام اینا باعث افزایش خطر بیماری های خونی میشه. این بیماری های خونی که پس از زلزله میتوانند به وجود بیان چند دست هستن. اول بیماری های هستن که باز باعث منتقل شدن آب و غذا به وجود میاد، مثل سالهای خونی، کولرا، مغرقه و هپاتیت ای و ای. اینا بعد از زلزله به خاطر مسموم شدن و عفونی شدن منابع غذا و آب به وجود میان. دوم بیماری های تنفسی هستن به خاطر اینکه سرپناه از بین میره و بی خانمانی به وجود میان و مردم در یک ساعت تراکم میکنن و نزدیک میشن به هم دیگه، یا در اردوگاه هایی که برشان ساخته میشه در اوجا نزدیک به هم زندگی میکنن. بیماری های تنفسی مثل اینا بغل و عفونت های دستگاه تنفسی اینا هم افزایش پیدا میکنن، بخصوص اگر هوا سرد باشه. سوم بیماری های پوستی و بیماری های پوستی شاید هستن پس از زلزله و آفات طبیعی، مثل اسکویز یا شپش، به خاطر که خدمات و امکانات بهداشتی پایه یا ابتدایی بر مردم قابل دسترس نمی باشد. بنابراین می تواند که اسکویز یا نتای قارچی و زخم‌های ناشی از آسیب‌های فیزیکی به وجود بیاید. زخم‌های باکتریال و زخم‌های عفونی هم می تواند که پس از زلزله یا آفات طبیعی در روی پوست یا جلد به وجود بیاید. چهارم بیماری های منتقل است که توسط حشرات، چون منابع آبی آسیب میبینن. آبای ساده در ساعتی که سیل آمده باشه یا در وجود زلزله شده باشه به وجود میاند و ملاریا، تب دنگی و این بیماری ها میتوانند که در جاهایی که در وجود زلزله به وجود آمده باشه یا سیل آمده باشه در اون ساعت انتشار شان بیشتر شد. همزمان لشمانی یا سالانه هم در برخی مناطق پس از زلزله و پس از آفات مثل سیلاب میتواند که باوجود بید.
دکتر سب قدیر، اگر لطف بکنین بگوین که باشنده های مناطق زلزله زده چه کارهایی را میتونن انجام بتن تا از ابتلا به امراضی که شما یاد کردین جلوگیری کرده باشن؟
خب اولش باید کوشش کنم که آب معدنی یا آب آشامیدنی سالم باشه، آب بجوشانم، امکاناتش از کلورین به او بزنم و از طرف دولت امکاناتش باشه فلترهای موقت به او سرنصب شه. دیگه بهداشت فردی و محیطی است، کشتن دستا با آب و صابونه، جمع‌آوری زباله هاسته. از ازدحام زیاد در اردوگاه‌ها و کمپ‌ها جلوگیری شه. دیگه برای مردم در سلام و غذاهای آماده باید برشان داده شه از طرف نهادهای کمک کننده یا از طرف دولت و جلوگیری شه از مصرف غذاهای شب مانده و غیره، و مراکز صحی و بهداشتی ایجاد شه به صورت موقت که از شیوع بیماری ها جلوگیری کنه. از آنی که ناقلین هستن برشان پشه پشبند و یکیزا بخاطر بیماری هایی که نشه از شراب به وجود می آین برشان تازه شد. خوشکاندن آقای تازه سنپوشی در منطقی که بوجه وجه اندیمیک هستن، یعنی بیماری های ناشی از حشرات به وجود میان مد نظر باشن. آموزش ها و اطلاع رسانی شد به واسطه تیم های سیار سهید و منطقه به خاطر جدلگیری از شیوع بیماری ها با زبان ساده و مردمی که در منطقه هستید. این در اقدامات هست که میشه روی دست گرفت به خاطر جدلگیری از بیماری هایی که پس از حوادث
مصاحبه با دکتر مسیح قدیر متخصص بیماری های ساری را از رادیو آزادی شنیدید.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که 20 فرد ملکی در یک حمله هوایی روسیه بر یک قریه در شرق اوکراین کشته شدند. زلنسکی گفته که حمله 9 سپتامبر بر قریه یاروا در منطقه دونسک در شرق اوکراین مستقیما به شهروندان عادی ضربه زده و از جامعه جهانی خواسته تا با واکنش مناسب به این حمله پاسخ دهد. این رویداد چند ساعت بعد از آن اتفاق افتاد که مسکو گفت نیروهای اوکراینی حملات طیارات بی پیلوت و راکتی را بالای 2 شهر در بخش‌های اشغال شده توسط روسیه در منطقه دونسک انجام دادند و 2 تن در اثر آن کشته شدند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید حمله 9 سپتامبر روسیه به منطقه دونسک مستقیما به مردم و شهروندان عادی ضربه زد. و در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که در یک املاک روستای یاروا در شرق اوکراین هدف قرار گرفت 20 غیر نظامی کشته شدند. زلنسکی از جامعه جهانی خواستار واکنش مناسب در برابر حمله شد. او گفت که جهان نباید خاموش بماند، جهان نباید بیکار بماند. یک پاسخ از ایالات متحده نیاز است، یک پاسخ از اروپا نیاز است، یک پاسخ از گروه جی 20 نیاز است، اقدامات قوی نیاز است تا روسیه از کشتار دست بردارد. درخواست زلنسکی برای اقدام از سوی جامعه جهانی در برابر عملیات روسیه در حال مطرح می شود که گروه تماس اوکراین اتحاد متشکل از بیش از 50 کشور به شمول کشورهای عضو ناتو و چند متحد آن در 9 سپتامبر برای یک نشست در لندن در هم جمع شدند. این حمله اوایل صبح سه شنبه فقط چند ساعت بعد از آن اتفاق افتاد که مسکو گفت که نیروهای اوکراینی عملات طیاره‌های بی‌سرنشین و راکتی را بالای 2 شهر در بخش‌های اشغال شده توسط روسیه در ساحه دونسک انجام دادند که 2 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. دنیس پوشالین یک مقام ارشد که از سوی روسیه در ساحه اشغال شده شرق اوکراین گماشته شده است، ناوقت روز گذشته گفت که نیروهای اوکراینی اهداف را در منطقه دونسک مورد حمله قرار دادند. آژانس‌های خبری روسی گزارش دادند که صدای انفجار در سراسر منطقه دونسک شنیده شد. مقام‌های اوکراینی هنوز در مورد این عملات چیز نگفتند. نیروهای روسی حدود 75% از منطقه دونسک در شرق اوکراین را تحت کنترل دارند و در تلاشند تا بقیه این منطقه را هم تحت تصرف خود بیاورند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از افغانهای عودت کننده از کشورهای همسایه و افغانستان شکایت دارند که با مشکلات جدی بشری و کمبود امکانات زندگی روبرو هستند. شماری از آنهایی که از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند به رادیو آزادی گفتند که نه سرپناه دارند و نه تا حال کمک دریافت کردند. شماری از کارشناسان امور بشری و اقتصادی نیز هرچند کمک‌های جامعه جهانی را برای رسیدگی به این وضعیت حیاتی می‌دانند، اما تأکید کردند که در داخل افغانستان باید برای تأمین زندگی بهتر مردم استراتژی‌های دراز مدت طرح و عملی شود. بیشتر در این گزارش.
زابط خان که همراه با خانواده 12 نفرش در روز پیش از پاکستان به ولایت ننگرهار برگشته میگوید که تاکنون هیچ کمک دریافت نکرده است.
ما حدود 45 سال در پاکستان زندگی کردیم، اما در آخر ما را با شدت آزار دادند. می گفتند که بیرون شوید. جوانان ما را دستگیر می کردند. حالا اینجا نه سرپناه داریم و نه امکانات. وسایل ما به در فضای باز مانده. در خیمه زندگی می کنیم. زنان و کودکان همراه ما هستند. یک پسرم در شفاخانه بستری است. ما به امید کمک حکومت امارت اسلامی آمدیم، اما تا حال حتی یک نفر هم سراغ ما نیامده و هیچ کمکی نکرده است.
امیر یک افغان دیگر که همراه خانواده 7 نفرش حدود یک ماه پیش از تهران به ولایت بادغیس برگشته به رادیو آزادی گفت:
چه وقت شده در افغانستان آمدیم، نه یک وضعیت درست داریم، زیر خیمه زندگی میکنیم، نان صبحمان داشته باشیم، نان چاشت نداریم، نان چاشت داشته باشیم از شب نداریم، نمیت مشکلات هست دیگه.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که افغانستان پیش از این هم با بحران های اقتصادی بشری و در هفته های اخیر با پیامد های ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله در ولایت های شرقی به ویژه کنر روبرو بوده که هزاران کشته، زخمی و ویرانی خانه ها را در پی داشت. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجران حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد خواسته ها و نگرانی های مهاجران پاسخ نداد، اما قبلا مقام های این وزارت ادعا کردند که برای برگشت کنندگان امکانات و کمک ها را فراهم می کنند، ادعایی که شماری از مهاجران آن را رد می کنند. کارشناسان اقتصادی می گویند که بدون کمک های عاجل و دوامدار جهانی وضعیت مدیریت پذیر نیست. عبدالناصر ریشتیا یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
زمانی که این مهاجرین به شکل اجبار از بیرون از کشور اخراج میشن، بدون کمک های جامعه جهانی اینا ممکن است. به دلیل اینکه هنوز هم اقتصاد افغانستان به او وضعیت نرسیده که بتونه تمام بحران مدیریت بکنه، حکومت افغانستان تلاش بکنن ما در دراز مدت تا یک سر مناسب به خاطر جذب سرمایه گذاری های بیشتر داشته باشن، مردم مجبور نخواهد شد که به کشور همسایه مهاجرت بکنن.
قابل یادآوری است که در سالهای اخیر پاکستان و ایران روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی افغانستان، تنها روز دوشنبه 8 سپتامبر نزدیک به 13,000 افغان از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتند. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجران UNHCR، از آغاز سال روان تا حال بیش از 2.3 میلیون افغان از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان‌های حامی حقوق بشر و مهاجران بارها از پاکستان و ایران خواستند که اخراج اجباری و دسته‌جمعی مهاجران افغان را متوقف کنند. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 60th نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت که ایران و پاکستان میلیون‌ها افغان را به طور اجباری بازگردانده است. به گفته او، سیاست‌ها و اقداماتی که حقوق مهاجران و پناهجویان را نقض می‌کند، در برخی کشورها به یک امر عادی مبدل شده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
مسابقات کرکت جام ملت‌های آسیا امشب در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی خود در این مسابقات ساعت 7 شام امروز به وقت افغانستان به مصاف تیم ملی کرکت هنگ کنگ می‌رود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسابقات جام ملت‌های آسیا سه‌شنبه 9 سپتامبر در امارات متحده عربی با دیدار افغانستان و هنگ کنگ آغاز می‌شود. این بازی ساعت 7 شام به وقت افغانستان در ورزشگاه شیخ زاید امارات برگزار خواهد شد. قرار است این مسابقات تا تاریخ 28 ماه جاری میلادی ادامه یابد. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین روز اولین مسابقه خود را با تیم ملی کرکت هنگ کنگ در امارات متحده عربی در یک بازی 20 اور انجام میدهد. سعید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان امروز بازی اول جام ملت های آسیا را آغاز میکنه که امروز روز اول این مسابقات هم است. قبل از اینکه تیم ملی برن متحده عرب امارات، اینا در کابل شب گذر انجام دادن، بعد کمپ در روزه در کابل داشتن و یک کمپ یک هفته در متحده عرب امارات داشتن. دیگه در کل تیم آمادگی خود گرفته و ما توقع داریم که در جام ملت های آسیا هم خوب کارکردگی کنه.
تیم ملی کرکت افغانستان دومین دیدار خود در چارچوب رقابت های جاری را در تاریخ 16 سپتامبر در برابر تیم ملی بنگلادش برگزار می کند. همچنین قرار است افغانستان سومین مسابقه اش را با تاریخ 18 سپتامبر در برابر سریلانکا انجام دهد. در مسابقات جام ملت های آسیا 8 تیم سهم دارد که به گروه های A و B تقسیم شدند. در گروه A تیم های امارات متحده عربی، عمان، هند و پاکستان و در گروه B افغانستان، سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ قرار دارند. بر اساس رتبه بندی شورای بین المللی کرکت، هند در آخرین رتبه بندی T20 مقام اول را دارد و سریلانکا، پاکستان، افغانستان و بنگلادش بین رده های 7 و 10 قرار دارند. بر علاوه هنگ کنگ، امارات متحده عربی و عمان که برای بار نخست اشتراک می کنند، همچنان از طریق جام برتر ACC برای تورنمنت واجد شرایط شدند. مسابقات فینال به تاریخ 28 سپتامبر در دبی برگزار خواهد شد. در مجموع 19 مسابقه برنامه ریزی شده است، 11 در دبی به شمول فینال و 8 در ابوظبی. علاقمندان ورزش کرکت چشم به درخشش بازیکنان کشور در میدان رقابت دوختند. صبغت الله باشنده ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز تیم ما هنگ کنگ به مسابقه میره. انشالله امیدوار هستیم که کدام جامعه سیاکی است به نفع افغانستان شد.
زایدالله باشنده ولایت کنر یکی دیگر از علاقه مندان این ورزش میگوید:
اینکه مسابقات جامعه آسیا شروع میشه، افغانستان هر وقت در بتینگ ناکام میمانه، در بالینگ بسیار قویستن. تیرک بول بودی ما دایی باید یک نظر بکنه که انشالله امید دارم که تیم ما در جام آسیا برنده خواهد شد و ما سرش اطمینان کامل داریم انشالله که برنده می شود.
سمیع الله هلال یکی از ناظران کرکت افغانستان با اشاره به آغاز بازی های کرکت جام ملت های آسیا با رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان باید روی مشکلات بیتنگ خود کار کند، زیرا با گفته او بازی سیریز مقابل پاکستان نشان داد که تیم افغانستان هنوز هم در تعقیب هدف مشکل دارد. او گفت که افغانستان که در حال حاضر دومین تیم قوی آسیا پس از هند محسوب می شود، باید در تمرین آن را ثابت کند و به مرحله نیمه نهایی و نهایی رقابت ها راه یابد.
افغان لوبډلی په ترکیب باندې نیوک
از ترکیب تیم افغانستان برای جام آسیا از قبل انتقادات وجود دارد، زیرا در این تیم آلراندرها زیاد است و بارها مشکلاتی در بیتینگ وجود داشته است. ما باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم و روی بیتینگ بیشتر کار کنیم تا در جام آسیا به نتایج خوبی دست یابیم.
خلو به ترسرگی
مسعود رحمانی که دیگر از ناظران کرکت میگوید برخی عوامل که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات سه جانبه با پاکستان خوب ندرخشید، نبود یک ترکیب خوب، عدم امانگی میان بازیکنان و هم مشکل در کمپ های تمرینی بوده است.
پیام ها و نظریات شما
گرفتاری زیاد است. یونیسیار که دینا کدام کار داده، یونیسیار خودش خواه کده ششته، بسیار مردم رو بتنگ کردم. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن.
نبود برق بسیار بر ما سخت ما میشه، ما بسیار به جنجال هستیم. برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال خواه اصلا همه چه چیزه که میمانیم خراب میشه. این برق ها بیخی پرچویش زیاد است.
بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلکاره. ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون، دان و دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها دامه دکه بگذه، بسیار وضعیت دامه خراب میکنه، بخصوص اطفال.
نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران می آیند و از دیگه کشورها می آیند. افغان های ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردای عزیز، امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار هستم که درسای گذشته را مرور کرده باشین و خوانده باشین و یک آمادگی کامل با انرژی آمده باشین و آماده درس امروز باشین. خب، درس امروز ما هم در مورد یک از خانمای مشهور دیگر افغانستان می باشه که این خانم هم در تاریخ پر از فراز و نشیب افغانستان شاعران و نویسندگان همچون درختان بلند و استوار رشد کرده که ریشه در فرهنگ و هویت سرزمین دارند و یک از این درختان یک خانمی است که در دل کوههای بدخشان جوان زده و با کلمات خود نسیم آزادی و عدالت را در دل مردمش ورزاند و او کسی نیست جز مخفی بدخشی. شاگردای عزیز، درس 11 ماست. موضوع درس ما در مورد مخفی بدخشی می باشه. مخفی بدخشی از حقوق انسانها و عدالت اجتماعی با قلم و سخنش می گفت و او همچنان یک خانم بسیار برجسته در تاریخ افغانستان شناخته می شه. خب شاگردای عزیز، امروز هم در این درس به زندگی و دستاوردهای این خانم بزرگ خواهیم پرداخت و کسی که هم در شعر و هم در عمل به دفاع از انسانیت و فرهنگ خود پرداخته. خب شاگردای عزیز، مخفی بدخشی یک از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و اجتماعی افغانستان به شمار می رفت که بیشتر به عنوان یک شاعر، نویسنده و همچنان یک فعال اجتماعی بین مردم شناخته شده بوده و همگی او را می‌شناختند. نام کامل مخفی بدخشی، مخفی شاه بدخشی است و او از یک خانواده فرهنگی و ادبی در بدخشان، منطقه‌ای که با تاریخ و فرهنگی غنی در شمال شرق افغانستان بوده، متولد شده. همچنان این خانم از سنین کودکی با ادب و فرهنگ مردم ما شما آشنایی کامل داشته و علاقه زیادی به شعر و نویسندگی پیدا کرده. خب مخفی بدخشی تحصیلات ابتدایی خود را در بدخشان به پایان رسانده و سپس برای ادامه تحصیل به کابل رفته و با شخصیت‌های فرهنگی و ادبی بسیار در او زمان آشنا شده و در این دوره به شعر و نویسندگی به ویژه در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی علاقه‌مند شد و تحصیلاتش و ارتباطات با افرادی که در او عصر فرهیخته بوده باعث شد تا توانمندی‌هایش در زمینه ادبیات و فرهنگ بیشتر شکوفا شود و همچنان این خانم در بخش و یا هم در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی در نوشتن شعر و یا هم شاعری بسیار علاقه زیادی را داشته. خب سلایت بعدی شاعری و نویسندگی. خب مخفی بدخشی یک از برجسته‌ترین شاعران و نویسندگان افغانستان بود، به شمار می رفت که آثارش به زبان دری سروده شده و او در شعرهایش به موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و انسانی پرداخته. اشعار مخفی بدخشی هم از نظر زیبایی زبان و هم از نظر عمق معنایی در بین مردم شناخته شده است و او به مسائل چون حقوق بشر، برابری زنان و مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی توجه زیادی را داشته و همچنان وی در اشعار خود از مفاهیم غنی استفاده کرده که باعث می شد آثارش برای نسل‌های مختلف جذاب و همچنان قابل استفاده باشه و بسیاری از اشعار او تأثیرات عمیقی را بر روشن فکران و همچنان شاعران نسل‌های بعدی گذاشته و حتی اشعار او نه تنها به زیبایی زبان و بیان معروف است بلکه به عمق معنای اجتماعی و سیاسی نیز توجه داشته. خب مخفی بدخشی تنها به شاعری و نویسندگی محدود نمی شده. او در کنار یا واضح تر بگویم در کنار نویسندگی و شاعری به عنوان یک فعال اجتماعی نیز شناخته شده بوده و او همواره در ترویج آموزش و پرورش به ویژه برای زنان و دختران تلاش زیادی را کرده و در زمانی که افغانستان با مشکلات سیاسی و اجتماعی زیاد مواجه بوده، مخفی بدخشی همیشه تلاش می کرده تا فرهنگ و هنر افغانها را حفظ کنه و صدای فرهنگ را به گوش مردم برسانه. مخفی بدخشی در کنار ایکه شاعر و نویسنده بوده، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نیز داشته. خب مخفی بدخشی همچنان یکی از ویژگی های بارز او ای بوده که دفاع از حقوق زنان در جامعه بود که در او زمان حقوق زنان بسیار محدود بوده و تحت فشار بوده. او در اشعار و مقالات خود همیشه از حقوق زنان دفاع کرده و تایید داشت که زنان باید در جامعه جایگاه و نقش خود را پیدا کنند و او بر ضرورت آموزش زنان و مشارکت آنان در جامعه همیشه پافشاری داشته و این را یک ضرورت می دانسته که حتما باید خانم ها مشارکت داشته باشه و در مشارکت آنها در جامعه پرداخته شوه. خب سالات بعدی می بینیم که چی هست. بخش دیگه فعالیت های سیاسی مخفی بدخشی می باشه. خب مخفی بدخشی در عرصه سیاسی هم نیز فعالیت داشته و همیشه در برابر بی‌عدالتی ها و ظلم مبارزه می کرده و برای تحقق حقوق انسانی تلاش می کرده و همچنان در دوران های مختلف حکومت های افغانستان، چی در دوران سلطنت و چی در دوران حکومت های مختلف، او همواره در جهت تقویت هویت فرهنگی افغانستان و دفاع از حقوق مردم این خانم بزرگ فعالیت داشته و همچنان نقش برجسته ای را اینا در افغانستان ایفا کرده. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این قسمت درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. خب مخفی بدخشی نه تنها در عرصه شعر و ادب بلکه در ارتقای آگاهی های اجتماعی و فرهنگی نیز میراث او باقی مانده. او به عنوان یک چهره فرهنگی مهم در تاریخ معاصر افغانستان شناخته می شده و همچنان در مطالعات فرهنگی و ادبی افغانستان این خانم جایگاه ویژه‌ای داره. او نه تنها یک شاعر و نویسنده برجسته، بلکه یک نمادی از مقاومت فرهنگی و اجتماعی در برابر تحولات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در افغانستان بوده. به طور کلی اگر بگیم مخفی بدخشی نه تنها یک شاعر و نویسنده برجسته، بلکه نمادی از مقاومت می باشه. خب مخفی بدخشی در سال 1985 میلادی در کابل درگذشته. با این حال آثار و تأثیرات او تا به امروز در فرهنگ و جامعه افغانها و مردم ما باقی مانده و اشعار و نوشته‌های او همچون در محفل‌های ادبی و فرهنگی افغانستان تا هنوز جایگاهش حفظ کرده و مورد توجه و احترام مردم قرار داره. خب شاگردای عزیز، ما هم کم کم به آخرهای درس میرسیم. امیدوارستم که نکات که امروز خواندیم همگیش یاد گرفته باشین و چیز جدید به دانش امروزتان اضافه شده باشه. خب کارخانگیتان هم این می باشه شاگردای عزیز که خلاصی درس را نوشته میکنین، یعنی درس را کامل پیش خودتان یک بار میخوانین و در پهلوش نکات مهم را که یاد میگیرین او را بعدا خلاصیش به طور خلاصه در 3 یا 4 خط در کتابچه هایتان نوشته میکنین. همچنان درس های گذشته و امروز را مرور کنین، یعنی درس های گذشته تان قسمی نباشه که میخوانین بعدا اونا را نخوانین. باید درس های گذشته تان هم مرور کنین همه روزه و درس های جدیدی را که میخوانین همچنان او را بخوانین و نکاتی که براتون مهم است قسمی که همیشه براتون گفتیم در کتابچه هایتان یاد داشت کنین و بنویسین. خب شاگردای عزیز، درس ما هم کم کم به آخر میرسه و دوست دارم که با خلاصه از درس امروز درس ما را هم به پایان برسانیم. مخفی بدخشی با قلم و کلماتش شبیه به درختی است که هنوز در قلب تاریخ و فرهنگ افغانستان ریشه داره. او نه تنها شاعر برجسته بود، بلکه نمادی از مبارزه برای حقوق انسانی و برابری در برابر ظلم و بی‌عدالتی بود. میراث او همچنان در دل هر مردم افغانستانی و یا هم در دل هر افغان هست و یاد آوری میکنه که در برابر سختی ها همیشه باید با کلمات و اندیشه ها به سوی روشنایی پیش رفت. بدخشی به ما آموخت که فرهنگ و هنر بهترین سلاح در برابر تاریکی ها و ظلم هاست. هرچند سالهای از در گذشت و میگذره، اما نام او همچنان در هر گوشه سرزمین ما به عنوان نماد از مقاومت و امید باقی مانده. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما به همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردای عزیز، امیدوارستم که جور و صحتمند باشین و هر کجایی که هستین دلتان شد لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز، شما را به درس امروز ما خوش آمدید میگم. و امیدوار استم که همگی شما با آمادگی کامل به درس امروز ما آماده باشین. خب شاگردای عزیز، امروز میخواییم درباره یک از زنان تاثیرگذار در تاریخ افغانستان و هم در تاریخ فرهنگی افغانستان صحبت کنیم. زنی که با قلم و سخن خود نه تنها در عرصه ادبیات بلکه در عرصه های اجتماعی و سیاسی نیز این خانم پیشگام بوده و همچنان او خانم با دیدگاه های روشن و بلند پروازانه که داشت در سر در روزگار پرچالش افغانستان تانست به عنوان نویسنده، شاعر و فعال اجتماعی نقش بی‌نظیری را در ترویج آگاهی اجتماعی و فرهنگی و حقوق زنان ایفا کنه و او کسی نیست جز محجوبه هیروی، یک خانم تأثیرگذار در تاریخ افغانستان. درس 12 ماست و موضوع درس ما محجوبه هیروی می باشه. خب در جامعه‌ای که زنان به ندرت صدایشان شنیده می شده و می توانستن صدای خود را بلند کنن، محجوبه هیروی با آثارش و حضور فعالانش در محافل فرهنگی و اجتماعی تانست که درهای و یا هم دروازه های جدیدی را برای زنان و دختران افغان بکشاید. خب محجوبه هیروی یک از شخصیت های برجسته و تأثیرگذار در تاریخ افغانستان در تاریخ فرهنگی و اجتماعی است. او به عنوان یک شاعر و نویسنده و یک فعال اجتماعی شناخته میشه که نقش مهم را در ترویج آگاهی اجتماعی، حقوق زنان و مسائل فرهنگی در افغانستان ایفا کرده. محجوبه هیروی در ولایت بادغیز افغانستان به دنیا آمده و ایشان در سال 1285 هجری شمسی که مصادف با 1906 میلادی می باشه، ایشان در ولایت بادغیز امروزی ما و شما به دنیا آمده. خب امروز هم درس ما در مورد این خانم بزرگ می باشه. محجوبه هیروی تحصیلات خود را و امی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در بادغیس به پایان رسانده، اما در بعضی از کتابا و همچنان در بعضی معلومات ها آمده که ایشان تحصیلات خود را به پایان به هرات رسانده و سپس برای ادامه تحصیل این خانم به کابل رفته و در دانشگاه کابل تحصیل کرده و در رشته های علوم اجتماعی و ادبیات این فارغ تحصیل شده و تحصیلاتش باعث شده که او در آینده به عنوان یک نویسنده و فعال اجتماعی در افغانستان شناخته شود و از این رو محجوبه هیروی نه تنها به ادبیات بلکه با مشکلات اجتماعی و حقوق بشر نیز آشنا شده. خب در قسمت فعالیت ها و دستاورت های این خانم بزرگ میتونیم بگوییم که محجوبه هیروی به عنوان یک نویسنده و شاعر بسیار آثار زیادی را در زمینه های مختلف مثل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی داشته و نوشته و آثار او به مشکلات و چالش های اجتماعی افغانستان پرداخته و به ویژه بر روی مسائل حقوق زنان و آموزش آنها تمرکز داشته و همچنان محجوبه هیروی در بسیاری از محافل فرهنگی و اجتماعی به عنوان یک سخنران و به عنوان یک فعال حقوق زن ایشان حضور داشته. همچنان یک از دستاوردهای برجسته محجوبه هیروی در ترویج حقوق زنان و مبارزه با تبعیض‌های جنسیتی در افغانستان بوده و او به شدت به ضرورت آموزش زنان و دختران پافشاری داشته و در این روستا همچنان در این بخش برای ترویج و تأسیس مدارس ویژه برای زنان و دختران ایشان تلاش های بسیار زیادی را در او اثر داشته. خب محجوبه هیروی علاوه بر ای که در زمینه های فرهنگی نیز فعال بوده و آثارش در گسترش فرهنگ و ادب فارسی دری در افغانستان تاثیرگذار بوده، در کنارش به عنوان یک نویسنده تانست که آثار خود را به زبان فارسی و پشتو همچنان بنویسه که آثار او به عنوان منابع مهم فرهنگی هم شناخته میشه. خب محجوبه هیروی علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی خانم فعال بوده و او در دهه‌های 1960 و یا هم 1970 میلادی به عنوان یک فعال اجتماعی و حقوق زنان هم این خانم شناخته می شده و در این دوره ها با بسیاری از جنبش های اجتماعی و فرهنگی این خانم همکار بوده، همکاری داشته و همچنان در حمایت از آزادی بیان و حقوق بشر این خانم فعالیت داشته. خب شاگردای عزیز، تا این دوره درس و یا هم تا این لحظه درس که با ما همراه بودین بسیار سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که خسته نشده باشین. خب شاگردای عزیز، تأثیرات بر فرهنگ و جامعه محجوبه هیروی که داشته ای بوده که بسیار این خانم تأثیرات عمیقی را بر فرهنگ و جامعه مردم افغانستان گذاشته. او نه تنها به عنوان یک نویسنده و شاعر شناخته شده در بین مردم بوده، بلکه به عنوان یک پیشگام در مبارزه برای حقوق زنان و آموزش در افغانستان هم این نقش مهم را ایفا کرده. خب محجوبه هیروی مثل خانم های دیگه ای که در درس های گذشته خواندیم، همگی اینها بسیار نقش مهم را در بخش آموزش و همچنان در بخش حقوق زنان ایفا کرده و او به نسل های جدید از افغان ها نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه های مختلف حضور داشته باشه و همچنان آثار او در محفل های فرهنگی و ادبی افغانستان تا هنوز مورد احترام است و تأثیرات او بر گسترش فرهنگ و همچنان آگاهی اجتماعی در افغانستان تا هنوز ادامه دارد. محجوبه هیروی به عنوان یک چهره فرهنگی برجسته در خاطره های مردم همچنان باقی مانده و میمانه و قسمی که امروز ما شما هم به معلومات ما اضافه شد در مورد این خانم، همیشه در یاد ما میمانه که این خانم بزرگ چی کارهایی را انجام داده و چگونه تانسته در او عصر و زمان که کسی حتی نمیتانسته صدایش را بلند کنه، این خانم با قلم و نویسندگیش تانست که صدایش را بلند کنه. خب محجوبه هیروی میراث فرهنگی بزرگی که از خود به جا گذاشت این بود که توجه به حقوق انسانی و همچنان آموزش زنان و گسترش ادبیات فارسی جایگاه ویژه ای را داره و همچنان آثار او تا هنوز در منطقه و همچنان در بیشتر موارد و مورد استفاده است و مورد مطالعه قرار می گیره و در تاریخ افغانستان و در تاریخ فرهنگی افغانستان بسیار نقش مهم را ایفا کرده و قسمی که پیشتر گفتم توجه به حقوق انسانی، آموزش زنان و گسترش ادب فارسی دری از موضوعات اصلی آثار او بوده. خب محجوبه هیروی در سال 1906 میلادی ایشان از دنیا درگذشته و در زمانی که افغانستان درگیر جنگ های داخلی و اشغال خارجی بوده ایشان از دنیا رفتن و همچنان او در سالهای پیش از انقلاب کمونیستی و قبل از اشغال افغانستان توسط شوروی ایشان از دنیا درگذشته و او با این حال آثار و تأثیرات فرهنگیش هنوز در افغانستان باقی مانده. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که درس که امروز خواندین را به خاطر بسپارین و درس ما هم کم کم به پایان میرسه. خب شاگردای عزیز، کارخانگی امروزتان ای است که شما قسمی که هر روز گفتیم درسای گذشتهتان را مرور کنین، درس امروزتان را هم مرور میکنین و کارخانگیتانی میباشه که از درس امروز 5 سوال خودتان طرح میکنین و از این 5 سوال بعدن در کتابچایتان بنویسین و خودتان جواب بتین و کارخانگی دیگه تان هم ای است که نکات که به نظرتان امروز مهم بود همگیش در کتابچه‌هایتان نوت میکنین و نوشته میکنین. خب شاگردای عزیز، میخواییم که خلاصه از درس امروز هم داشته باشیم، این که محجوب هیروی با آثار و فعالیتاش نقش بسیار مهم را در تاریخ افغانستان ایفا کرد و او به عنوان یک نویسنده، شاعر و فعال اجتماعی همواره در تلاش بود تا آگاهی اجتماعی را در میان مردم افغانستان افزایش بده و به ویژه در زمینه حقوق زنان و در جامعه ایشان مورد توجه قرار میگیره و مورد توجه قرار داده و میراث فرهنگی او در دل و ذهن مردم افغانستان همچنان باقی است و او به عنوان الگویی از مقاومت و تغییرات اجتماعی شناخته میشه. همچنان آثار او یادآوری میکنه که با تلاش های هر فرد و یا هم با تلاش های فردی و جمعی میتونه که جامعه و یا هم یک جامعه برابر از برابر و آگاه تر بسازیم. خب شاگرده عزیز، درس ما در همینجا به پایان میرسه. همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.
No, no.